أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد حقوق زن بود و اینکه آیا با توجه به اون روایات ذامه، روایات مذمت کننده، زنان در رتبه پایینتری از مردان قرار دارند یا خیر. عرض کردیم که این بحث با قاعده کرامت انسانی هم ارتباط دارد. بعد برای اینکه یک نگاه واضحی نسبت به مسئله داشته باشیم، گفتیم روایاتی را که دلالت بر تمجید از زنان می‌کند، آن را، اون روایات را هم باید مد نظر داشته باشیم. با عنایت به اون روایات و همینطور آیاتی که زنان را به عنوان الگو معرفی می‌کند و یا اینکه زنان را همتراز مردان قرار می‌دهد، به این نتیجه رسیدیم که این روایاتی که در مذمت زنان وارد شده باید به یک بیانی تبیین بشود که با اون روایات و آیات دسته دوم منافاتی نداشته باشه. یک بیان را دیروز عرض کردیم. چی بود اون بیان دیروزی آیا؟ بفرمایید. یه نکته اصلی تو اون بیان بود، اون نکته اصلی رو بفرمایید. اون نکته اصلی که در اون بیان بود، آره، اون نکته اصلی این بود که روایات ناظر است به دو دسته از زنان. اون روایاتی که مذمت میکند ناظر است به زنان ناساله، اون روایاتی که مدح و تمجید میکند ناظر است به زنان ساله. این یک بیان. بیان دومی را امروز من میخوام ارائه بدم برای جمع بین این روایات. به این بیان دوم عنایت بکنید. این بیان از جهاتی نزدیک بیان اول است و از جهتی هم متفاوت با بیان اول. بیان دوم این است که ما بگیم زنان موجوداتی هستند که در بله، در ادامه اون بیان اول این سوال را مطرح کردیم. گفتیم که اگر ما بخواهیم این توجیه را بپذیریم که روایات ناظر به مذمت زنان مربوط می شود به زنان ناساله و روایاتی که در تمجید و مدح از زنان است مربوط می شود به زنان صالح، آنگاه این سوال پیش میاد که مگر در میان مردان هم ما مردان صالح و ناصالح نداریم؟ قطعا داریم. پس چطور است که در مورد مردان این دو دست روایات را نداریم؟ یعنی اون اندازه از مذمتی که نسبت به زنان در روایات مشاهده می کنیم هیچ وقت اون مقدار از مذمت را نسبت به مردان نمی بینیم. در مورد زنان تعبیر ناقص العقل، ناقص الایمان، ناقص الحظ، ناقص الحظ میبینیم، در حالی که در مورد مردان اینطور نیست. در مورد زنان تعبیر به این که با اونها مشاورت مشورت بکنید و مخالفت بکنید میبینیم، در حالی که در مورد مردان اینجور نیست. سوال کردیم که اگر توجیه اول درسته، پس چطور در مورد مردان نیز شبیه این تعبیرات وارد نشده در حالی که مردان نیز دو دسته هست؟ پاسخ دادیم که دلیلش چیه آقای احمدی؟ گفتیم زنان همواره در طول تاریخ مورد سوء استفاده ابزاری قرار گرفتن. گفتیم حتی در زمان حاضر هم همینطوره دیگه. الان به وضوح داریم میبینیم زنها وسیله‌ای هستند برای جلب مردان به فعالیت‌های مختلف، اگر در محیط اقتصادی زن را به این منظور وارد می‌کنن، اگر در تلویزیون، در سینماست، حتی گفتیم که مطابق آماری که الان خود غربی‌ها دارن میدن، این صنعت هرزنگاری، صنعت هرزنگاری در فارسی ترجمه شده به صنعت هرزنگاری، این صنعت هرزنگاری که استفاده ابزاری جنسی از زنان است، از سودآورترین صنعت‌های دنیاست. سودآورترین در ردیفه چند صنعت سودآور دنیاست. اینقدر پول در این صنعت جابجا میشه به شکل‌های مختلف، اونم هر سبب به حضورتان که مورد سوء استفاده قرار میدهند زنان را در همین صنعت، حتی خرید و فروش میکنند، خرید و فروش میکنند. یک زمانی در مورد بعضی از زنان ایرانی هم همین بحث مطرح شد که در کشورهای خلیج بعضی از این زنها خرید و فروش میشه. خب پس دلیلش اینه.
اتفاقاً با این توجیه باید در باره مهدان مزدمانتی بیاریم، چون مهدان را که سو استفاده میکنن اونا مستضعف هستند، ازشون سو استفاده شده در طول تاریخ به ظلم واقع شده. اتفاقاً باید پلابر برگردن بیدن شما مهدان اکثر افراد جهنم اونا هم استفاده ابزاری شدن، هم مورد استضعاف قرار گرفتن، هم ظلم شدن، هم اینقدر مزدمت کنیم ما مثل که میخوره تو سرشون یه بار تا میخوره ما میشه بزنیم.
این اصلا خودشون دوست دارد اینجور نیست شده بگید که مثلا طرف با زون داره شده
انصافه در چیز به حضورتان که این نکته درستی است، به شرطی که در این سوء استفاده ابزاری فقط و فقط اراده مردان مؤثر بوده باشد. سوء استفاده ابزاری در جایی صورت میگیره که قابلیتی هم در اون ابزار باشه. اگر شما یک ابزاری را مورد استفاده قرار بدهید که این ابزار نتواند فریبنده باشد، نتواند دلربا باشد، نتواند جذب بکند دیگران را، قطعا این ابزار کارایی نخواهد داشت. در اینجا فقط اراده مردان نیست، در واقع اراده زنان هم هست. اضافه کنید بر این مطلب این نکته را که اون زنانی که ناصالحند به خوبی میدانند که برای تسلط بر مردان راهی که در اختیار دارند استفاده از همین جاذبه جنسی اونهاست. یعنی خود اون زنان در این صنعت برای استفاده ابزاری از همجنس های خود نقش بزرگی دارند. به همین دلیل شما وقتی این پرونده های جنایی را ملاحظه میکنید یا آماری را که در مورد سوء استفاده های جنسی وجود دارد مورد توجه قرار میدید، ببینید مردها مستقیماً به سراغ زنها نمیرند، با واسطه زنان فاسد زنان دیگر را تحت سلطه خودشان قرار میدن. یعنی زنان فاسدی در این میان هستند که اینها زنان عرصه‌ای خیابانی را یا و یا زنانی را که میخواهند به یه نحوی به پولی درآمدی برسند از این طریق جذب میکنند. بنابراین خود این زنانی که واسطه هستند، با توجه به این که می دانند عاملی که برای سلطه بر مردان در اختیار دارند همین جاذبه جنسی اونهاست، منجر می شوند به سوء استفاده هرچه بیشتر از زن.
کسایی دونت رو باشی خریج فارس های لحنوکی که خیلی سال پیش فرار فحشان آزاد خریج به شکمت مرازره میکرد که مصاحبه میکرد متوجه میشد این ها در اثر استضعاف، در اثر اینی که حالا یه شرایطی بود که میتونست از استفاده ابزاری بشه اینجوری شده بود. انصافا این شکلیستش خودشون با میل و رغبت به این راه رو انتخاب میکرد.
عرض میکنم
اگر هم استفاده ابزار صورت گیره، حتی اگر در این میان مقصرانی از زنان باشند، باز مقصر بزرگتر و سوء استفاده کننده ها هستند که دارن کنند.
ملاحظه بفرمایید دو تا نکته رو در این مورده این توجیه اول در نظر بگیرید. نکته اول این است که یه زنانی هستن که این زنان تن به سوء استفاده میدن، اونها زنان مظلومی هستند که به دلایل مختلف، مثلا مشکلات اقتصادی و یا مشکلات روحی روانی، ممکن است که تن به این کار بدن. یه دسته از زنانی هستند که این میان بیشترین سود را میبرند، اونها زنانی هستند که واسطه بین مردان و اون زنان مورد ظلم هستند. اگر این زنان واسطه نباشند همچین ظلمی اتفاق نمیفته، به دلیل این که زن با توانی که برای دلفریبی نسبت به مرد دارد به راحتی میتواند بر مرد مسلط بشود. این یک نکته است در مورد وضعیت روحی روانی مردان و زنان. شما از خانم هام اگر سوال بکنید، کسانی که از نزدیکان انسان باشند که بتوانند واقعیت را با یک مردی در میان بگذارن، میگن یک زن اگر بخواد بر یه مردی مسلط بشه به راحتی میتونه این کار را بکنه، به راحتی میتواند یک مرد را تحت سلطه خودش در بیاورد، طوری که مرد متوجه حتی این معنا هم نشود. من برای اینکه مطلب به ذهن نزدیک بشه زحمت این در ببندیم که
بله.
حالا من میخوام کامل بکنم، عرضم را عنایت بکنم. یکی از این عرصود هنرپیشه ها و کارگردان ها دیدم که در یک مجله سال ها پیش، یک خانومیست کارگردان است، باش مصاحبه ای انجام شده بود. بعد در این مصاحبه یه مثال جالبی زده بود. این مثال کوچیکیه ولی میتواند مبین معنا باشه. گفته بود که من خانواده ای را میشناسم که به ظاهر مرد در اون خانواده تصمیم گیرنده است، ولی فلواقع اون زن است که دارد تصمیم گیری میکنه. بعد یه نمونه رو به عنوان مثال بیان کرده بود، گفت مثلا این آقا وقتی که با خانومش در یه مجلسی شرکت میکنن و میخوان مثلا بلندشن، خانوم یواشکی به این آقای اشاره میکنه که بلندشین بریم. بعد این آقا با صدای بلند میگه خانوم دیگه بلندشید، رفع زحمت بکنیم بریم. یعنی ظاهر به گونه است که مرد تصمیم گیرنده است، ولی فلواقع اون زن است که دارد تصمیم گیری میکنه. به تعبیری که امروزی ها به کار میبرن، زن میتواند مدیر در سایه باشد، مدیر در سایه. خب من عرضم اینه، دو تا نکته را در اینجا لحاظ بفرمایید. نکته اول، این زنانی که واسطه هستند، اینها نقش خیلی مهمی بر عهده دارند، چون میدانن نقطه ضعف مردان چیست که از اون طریق برای سلطه بر مردان استفاده میکنند. اگر میدانستند که نقطه ضعف مردان در جهت دیگریه، خب هیچ وقت از این راه موفق نمیشدند. تو روایات هم داریم آخرین دامی که شیطان، یعنی مهمترین، یکی از مهمترین دامهایی که شیطان برای هر مردی پهن میکند زن است، خب این نکته اول. نکته دوم، در روایات ما عرض کردیم این روایات ناظر به مذمت جنس زن نیست. بله اگر این روایات اینجور بود، این نکته دوم حائز اهمیته، اگر این روایات اینطور بود که این روایات فقط و فقط در مذمت زنان وارد شده بود، هیچ روایتی در مدح زنان نمی داشتیم، آنگاه این ایراد شما وارد بود، بگید خب بابا یه گروهی از زنان هستند که آمدن زنان دیگر را عرصبت مورد سوء استفاده قرار دادند و اونها را در اختیار مردان قرار دادند، پس چرا زن روایات ما فقط در مورد همین گروه وارد شده؟ میگیم نه، خب اینجور نیست، روایات ما دو دست است. ما یه روایاتی هم داریم که به شدت و به قوت از زنان تمجید میکنند، اون روایاتی که مثلا من اخلاق الانبیا حب النساء حب به الیه من دنیاکم ثلاث و این که آیاتی که زن را به عنوان الگو معرفی میکنه، این نشان دهنده آن است که پس در روایات هم نیامدیم بگیم که به واسطه آن که گروهی از زنان مورد سوء استفاده یک زنان دیگری قرار میگیرند همواره باید زنان را مذمت کرد. خب این توجیه اول. من نمیخوام رو توجیه اول زیاد پافشاری بکنم، این توجیه را میخوام اضافه بکنم هر سر توجیه دوم را، که توجیه دوم را هم عنایت بکنید. بله؟
سوال استاد راجب این بود که چرا راجب مردان این بحث نیومده. بله. بودید این بزا که سوال اینه که آیا این در مورد زنان فقط مذمت وارد شده یا نه. اشکال این نبود، اشکال این بود که چرا اگر این رو بپذیریم در مورد مردان این مذمت
خب پاسخ دادیم دیگه، پاسخ دادیم چون زنان این قابلیت را دارند که با دلربایی جنسی خودشان مردان را تحت سلطه خود قرار بدهند و به همین مرد میتواند. من تکمیل که بکنم بعد فرموش جناب عالی رو میشنویم. ببینید مرد میتواند زن را از نظر فیزیکی تحت سلطه خودش بگیره، بله، اما زن میتواند مرد را برده خود بکند با اون سلطه‌ای که بر فکر مرد دارد، بر علایق مرد دارد، بر قلب مرد میتواند پیدا بکند، میتواند او را در خدمت خودش بگیرد به شکلی که امروزی ها میگن بهترین قدرت، بهترین نحوه اعمال قدرت آن است که اون فردی که تحت قدرت قرار میگیره احساس فشار نکند. این نحوه اعمال قدرت را مرد نسبت به زن نمیتوانه اعمال بکنه، اما زن نسبت به مرد میتوانه اعمال بکنه. آره. حالا همین چنین قدرتی را خداوند به زنان داده و از آنجا که در این میان زنانی قابل توجهی تعداد زیادی، نمیگم اکثریت، میگم تعداد زیادی از زنان هستند که از این قدرت خود سوء استفاده میکنند، لازم است که در طی روایات هی تذکرات پی در پی به مردان داده بشود مبادا تحت تأثیر چنین سوء استفاده‌ای از ناحیه زنان قرار بگیرید. خیلی نکته مهمی است. شما یک مرد نمیتواند زن را به این ترتیبی که یک زن بر مرد مسلط میشه تحت سلطه خودش قرار بده. بله از نظر فیزیکی میتوانه به او ظلم بکنه، او را مثلا کتک بزنه و الی آخر، اما یک زن میتوانه مرد را در خدمت اهداف خودش به گونه‌ای به کار بگیره که این مرد اصلا متوجه نشود که داره در راستای همون اهداف زن کار میکنه. خیلی خوب، پس این سلطه خیلی خطرناکیه و به همین دلیل از قدیم در کلمات حکیمانه حکما گفته شده است که زنان میان یک اقداماتی میکنن، حاصل اقدامات اونها میشود جنگ مردان، میشود به جان هم افتادن مردان. اینا نکات مهمی است. بسیاری از جنگ ها در طول تاریخ و بسیاری از پرونده های جنایی مطابق آماری که داده شده است بر سر مسئله زنان بوده است. آره، به طوری که یه تعبیری به کار میبرن، میگن در هر پرونده جنایی پای زنی در میان است. این تعبیر را به کار میبرن. حالا من میخوام به این نکته هم عنایت بکنید. ببینید این یک توجیهی است که بعضی از آیان فقها ارائه دادن، من این توجیه را آمدم تبیین کردم، خیلی تفصیلش دادم. اگر خواستید اصل توجیه را ملاحظه بفرمایید، آدرسش این است: کتاب پیام امام امیرالمؤمنین علیه السلام، پیام امام امیرالمؤمنین علیه السلام که شرح نهج البلاغه است، چاپ اول، جلد 13، صفحه 812، جلد 13، صفحه 812. ناگفته نماند کتاب پیام امام امیرالمومنین علیه السلام که شرح بر نهج البلاغه است، ما هم افتخار داشتیم که در حضور جناب آیت الله مکارم شیرازی و سایر دوستان در تدوین این شرح مشارکت بکنیم. این بار اول که چاپ شد در 15 جلد چاپ شد، بعضی از مجلداتشون خیلی قطور بود، مثل همین صفحه 812 800 صفحه و اینها بود. در چاپ بعدی چینش جلدها تغییر کرد و الان آنچه که در بازار موجوده 20 جلدیه، یعنی شماره جلد و صفحه طبعا با این آدرسی که من عرض کردم در چاپ جدید فرق میکنه. خب این یک توجیه. من یه توجیه دومی میخواهم ارائه بدم و اون توجیه برای چی؟ برای تبیین این که چرا ما این همه روایات در مذمت زنان داریم و البته در نقطه مقابلش روایاتی هم در تمجید از زنان داریم. میخوام عرض بکنم که زنان موجوداتی هستند که یک قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای دارند. این قابلیت‌های فوق‌العاده زنان که بزرگترین عشق‌ها را در طول تاریخ همین زنان توانستند بیافرینند. یعنی اگر زن در تاریخ نبود، اگر وجود زن حذف می‌شد، این همه عشقی که انسان‌ها نسبت به هم دیگر ابراز کرده اند تحقق نمی‌یافت. زن در قالب مادر بزرگترین عشق‌ها را متوجه خود کرده، در قالب همسر باز بزرگترین عشق‌ها را متوجه خود کرده، در قالب معشوقه باز همینطور، به نحوی که شما ملاحظه می‌فرمایید حتی اشعار عرفانی ما بله؟ حالا اینطور تعبیر بفرمایید، اشعار عرفانی ما درست است که با لسان کنایی و با یه لسان خاص خودش عرصوت سروده شده است، لکن همواره مظهر عشق را در قالب یک زن نشان می دهد. و البته خود شعرها میگن اگر ما از گیسوی شکن در شکن صحبت میکنیم، اگر از خال گونه صحبت میکنیم، اگر از ابروی کمانی صحبت میکنیم، اگر از لب و عرصبت گردن آنچنانی صحبت میکنیم، منظور ما یک موجود خارجی زن زیبایی که این ویژگی ها رو داشته باشد نیست، بلکه منظور ما معشوق حقیقی است، لکن با این عبارات از معشوق حقیقی خودمان یاد میکنیم. خیلی خوب، این نشان دهنده آن است که زن یک قابلیت فوق العاده ای دارد برای آن که عشق را از ناحیه مردان به خودش جلب بکند. خب زنی که دارای چنین قابلیت فوق العاده ای است، در این حال که این قابلیت فوق العاده را دارد، آقای احمدی یه ویژگی دیگری هم دارد. اون ویژگی دیگر چیه؟ به شدت دارای احساسات و عواطف بالایی است. به هیچ وجه من نمیگم وجود احساسات و عواطف چیز بدی است، نه، خداوند چیز بد خلق نمی کند. الذی احسن کل شیء خلقه، این آیه قرآن است. الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی کل شیء خلقه، بفرمایید احسنه، هر چیزی را که خدا خلق کرد به بهترین نحو خلق کرد. در این حال که اون دلربایی فراوان جنسی را دارد که بزرگترین عشقها را، نه فقط جنسی، دلربایی، فریبندگی، اهم از جنسی، در مورد زن همسر نسبت به شوهر یا معشوق نسبت به عاشق و یا غیر جنسی مادر نسبت به فرزند، این همه محبتی که مردان نسبت به مادرانشان ابراز میکنن، نسبت به پدرانشان هیچ وقت ابراز نمیکنن، فوق العاده است واقعا. خب علاوه بر این که چنین وضعیتی دارد، یک مرکزی است از احساسات، از عواطف. خیلی خوب، این احساسات و عواطف به اضافه اون قدرت دلربایی، قدرت جذب عشق به خود، می تواند همواره یک خطری را از ناحیه زنانی که می خواهند از این دو قدرت خودشان سوء استفاده بکنند متوجه مردان بکنند. لذا لازم است که در روایات به هر دو جنبه مکرر تذکر داده بشود. مبادا فریب بخورید، یک، از اون طرف بدانید زنان محبوبند. از این طرف میگه که مبادا عقلتان را به دست زنان بدهید، بعد از اون طرف میگه مگر زنی که دارای کمال عقل باشد. از این طرف میگه که با زنان مشورت بکنید، ولی به واسطه آن که آنان به شما امر میکنند که فلان کار را بکنید، به واسطه امر اونها نباشه. از این طرف میگه که از این طرف میگوید که با زنانی که دارای عقل هستند گفتگو بکنید و از مشورت اونها استفاده بکنید. ببینید هر دو جنبه را روایات ما آمده در نظر گرفته. اون اتفاقی که در جامعه دینی، در بسیاری از جوامع دینی افتاده این بوده است که فرهنگ حاکم بر اون جامعه باعث شده است در برخی از جوامع، بلکه بسیاری از جوامع مانند جامعه ایران، مردان بیشتر توجه کردن به روایات مذمت کننده و غفلت کرده اند، حالا یا غفلت کرده اند یا آمدانه توجه نکرده اند یا از روی جهالت بوده است، توجه پیدا نکرده اند نسبت به این روایات مدح و تمجید کننده. خب بنابراین من میخوام بگم که مواجهه آیات و روایات با زنان یک مواجهه کاملا معقوله. چطور؟ چون زن موجودی است که اولا تمامی عشقها را متوجه خود کرده، یک، ثانیا به دلیل ویژگی برخورداری از احساسات و عواطف فراوان میتواند این احساسات و عواطف را در جهت غلبه بر عقل مورد استفاده قرار بدهد و از این طریق به نتایج خیلی نامطلوبی برسد. این دو ویژگی در زنان باعث شده که روایات ما همواره به هر دو جنبه تذکر بدن. از یک طرف بیان بگن زنان بر حذر باشید ها، اطاعت نکنید از آنان در معروف تا آن که در مورد منکر به شما طمع نورزند. آقای کوهستانی این تعبیر خیلی دقیقیه. ببینید حضرت می‌فرماید در کلام نهج البلاغه هست، امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید در معروف از آنان اطاعت نکنید، کی لا یطمعن فی المنکر. معنای این سخن چیه؟ یعنی اگر زنان به شما در امر معروف دستور دادن، بگید خانم چون تو داری امر به معروف میکنی من از تو اطاعت نمی کنم، این معروف را کنار میگذارم. نه، معناش با تأمل در روایات فهمیده میشه. میفرما در معروف اطاعت نکنید که لا یطمعن فی المنکر، تا اینکه طمع در منکر نورزند. یعنی تو بدان بعضی از زنان هستند که اگر امر به معروف بکنند و تو از آنان به واسطه آن که اون زن دستور داده اطاعت بکنی، اکتفا به این مقدار نمی کنند، جلو میان به نحوی که میخواهند تو را در منکرات نیز به خدمت خودشان بگیرن، مطیع خودشان بکنن. کی لا یطمعن فی المنکر، مگر همه زنان اینطوری هستند که طمع در منکر ببرزند؟ نه، این همه زنان صالحی که ماها میبینیم، با اونها ارتباط داریم. اخیراً یک کلیپی از مقام معظم رهبری منتشر کردن در مورد مادرشان، مال سالها پیش است، مال زمان تزدن سالهای اول رهبری ایشان. میفرمایند که ما مادری داشتیم که این مادر چقدر آدم فهمیده‌ای بود، من الان خیلی از اشعار حافظ را که به خاطر دارم از مادرم به خاطر دارم. مادرم می آمد روزها ما را یک گوشه از حیات در روزهای گرم تابستان که در یک گوشه از حیات که سایه بود، اونجا یک زیراندازی می انداخت، می نشستیم اونجا قرآن می خواند، اشعار حافظ می خواند. در ماه رجب می آمد اعمال ام داوود را انجام می داد. یک مادران اینچنینی که در طول تاریخ کم نبودند. مادران این چنینی که هم در روایات ما فراوان از اونها یاد شده است، هم در عصر خودمان ما شاهد وجود چنین مادرانی بودیم، این مادران کسانی نیستن که اگر از اونها در معروف اطاعت کنید طمع در منکر ببرزند. پس این روایت و نظایر این روایت دارد نگاه میکند به اون دسته از زنانی که از این قدرت خودشان سوء استفاده میکنند. پس حاصل تبیین دوم چی شد آیه ترابی؟ حاصل تبیین دوم این شد: زنان دارای دو ویژگی فوق‌العاده هستند. این دو ویژگی فوق‌العاده در مردان نیست. مردان عشق را به خود جذب نکردند در طول تاریخ، زنان بودند که بزرگترین عشقهای اساطیری در مورد آنها تبیین شده است، به وجود آمده است. بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد، از این قبیل چیزها، این شیرین و فرهاد و نمیدنم بفرمایید وامق و عذرا و لیلی و مجنون و امثال اینها، تمام در جایی بوده است که پای یک زنی در میان بوده است. و از طرف دیگر اون غلبه احساساتی که دارند، که البته غلبه احساسات در جای خود بسیار خوبه، اگر زنی این غلبه احساسات را نداشته باشد هیچ وقت یک مادر خوب، هیچ وقت یک همسر خوب نمیتواند باشد، هیچ وقت یک خواهر خوب نمیتواند باشد. لکن این دو ویژگی باعث شده که زنها یک قابلیت فوق‌العاده‌ای پیدا بکنند برای سلطه‌گری بر مردان. روایات آمده است با یک نگاه معقولی نسبت به زن به هر دو جنبه تذکر داده، هم به جنبه منفی هم به جنبه مثبت. پس برخلاف توجیه اول، من نمیگم که این روایات ناظر به زنان بد است، نه، من میگم این روایات نظر میکند به این دو قدرتی که در وجود زنان هست که میشود از این دو قدرت سوء استفاده کرد و در این حال می شود حسن استفاده کرد. اون روایات مذمت کننده میگه به مردان توجه میده مبادا تحت تأثیر سوء استفاده از این دو قدرت قرار بگیری. اون روایات مدح کننده میگه ببینید زنها چقدر می توانن موجودات محبوبی باشند. حب به علیه من دنیاکم ثلاث، النساء و طیب و جعلت قرة عینی فی الصلاة، من اخلاق الانبیا حب النساء و امثال این روایات. خب من الان هم باید صحبت جناب عالی گوش بدم، هم صحبت جناب نبوی. شما منتفی شد؟ پشیمان شدید یا اینکه؟
نه
درست شد. بله بسیار.
قانع کننده نمیاد، چون یه وقت هست ما میخواییم یه توجیه قانع کننده یه رای بدیم، یه وقت هست یه وضعیت موجودی رو با هر قلقه رو یکش دست بکنم و هشیشه میخواییم یه جوری جمعش
بکنم.
به نظرم این که بگیم دو قابلیت فوق‌العاده این قبوله در زمان هست، اما این توجیه کننده این نیستش که چرا این روایت مذهبت فقط در مورد زنان آمده. ما مثل این تعبیر دو گونه برخورد کردن رو در مورد مردان هم میتونیم تصور بکنیم. مردانی که قدرت عقلانیتشون به زور بازوشون و به اون میل به استثمارشون غلبه میکنه، و مردانی که در طول تاریخ استثمار کردن از بازوشون، تازه از عقلشون استفاده کردن برای توجیه استثمارشون، که انسان‌ها مثل افراد بدن هستن، بعضی ها مثل سرن که باید فکر بکنن، بعضی ها فقط باید مثل برده ازشون کار بکشه، و سوء استفاده های مردا در طول تاریخ اگه چندین برابر زنها نباشه کمتر نیست. هر جا قتلی بوده، جرمی، جنایتی، بردگیری، استثماری، همیشه در رأس قدرت مردا بودن، بازوهای اجرایی هم مردا بودن.
خب این برداشت جناب عالی، یعنی در واقع اشکالی که جناب عالی میکنید، مبتنی بر یک نکته ای است که من نگفتم که بیشترین جرم جنایت را زنان در طول تاریخ مرتکب شده.
این
بله بله، ببینید این ایراد حضرت، آره متوجه فرمایش شما شدم، این ایراد حضرت عالی در صورتی وارده که من بگم بیشترین جرم جنایت توسط زنان ارتکاب شده است، بعد شما بفرمایید که خیلی خوب این همه مردانی که در طول تاریخ مرتکب چنین جنایاتی شدند، من همچین ادعایی نکردم. من عرض میکنم زنها قابلیتی دارن که در مردها موجود نیست. این واقعیت دیگه، این بلوجدان. بله اون قابل
هم از ذمت میشه. سوال به این مستقیم استرس کلام رو اینه که چرا روایت فقط زنها.
بله دیگه، آره نکتهش همینه. ببینید زنها قابلیتی دارن برای سلطه گری بر مردان، به نحوی که مرد متوجه این سلطه زن بر خودش نمیشود. در حالی که مرد وقتی که میخواهد اعمال سلطه بکند از نیروی بازوی خود استفاده میکنه.
میگه خشن‌تره.
برعکس، به دلیل این که بهترین قدرت، الان در حقوق اساسی هم این نکته را مطرح میکنن، بهترین قدرت آن قدرتی است که فردی که تحت آن قرار داره احساس فشار نکنه. این خیلی این قدرت خزنده است، قدرت نرم است. مثل بله بله مثل کسی میماند. ببینید اگر در طول تاریخ همواره گفتن منافقین از کفار خطرناکترن، دلیلش چیه؟ چون منافق طوری بر انسان مسلط میشه، طوری در جامعه نفوذ میکنه که خود مردم متوجه نمیشه. نکته خطرناکیش این است. ببینید من دو تا مطلب را دارم تأکید میکنم.
اصلا اینی که در این مراوده بین زن و مرد، حالا شما بگین هم یه جایش سلطه وجود داره، و حال این حرفش رو به فارسی میشونه با رضایت مرد، این رضایت طرف پیدرش وجود داره، این اصلا اسمش سلطه نیست.
این نابرابری طرف قادر داشتن یه قدرت اضافه ای، یه قدرت اضافه داره سو استفاده میکنه.
مرد قدرت اضافه رو نداره؟
داره.
اصلا سو استفاده نکرده؟
این سو استفاده کردن زن راضی نیست. زن به قول شما داره مردم راضی میشه، ولی این طرف داره ذهن طرف رو تسلیم کرده، در حالی که اون جایگاه اون ذهنی نیست. اون ذهن با شکوفا بشه،
این صد مرتبه شرف داره به این یه نفر با زور بازو بیاد مجبورش بکنه که بیا فلان کار رو انجام
بده. این حسی تره، این ظلمش حس میکنه، ولی اون چون حس
نمیکنه. پس کدومی که باید مذمت
کنی؟
اگر خداوند در جهنم میخواد قرار بده، کدومی که از رو توی جهنم بذاره؟
آقای من بحث مذمت نیست، بحث این است که دارد خداوند و در آیات و همینطور ائمه معصومین در روایات به ما تذکر می‌دهند که مبادا مورد سوء استفاده زنانی که از این قدرت خود به نفع مقاصد غیر مشروع خودشان استفاده می‌کنند قرار بگیرید. این تذکر دادن نسبت به این مطلب تحذیر کردن است. ایراد جناب عالی وقتی وارده که ما بیایم بگیم آقا ببینید ما دو دسته روایات داریم، یه دسته روایاتی که آمده زنان را مورد مذمت قرار داده. به چه دلیل؟ بگیم به دلیل این که این زنان مثلا با این قدرت خودشان در جهت ایجاد جرم در جامعه، ایجاد گناه در جامعه فعالیت کردن. بعد اون موقع شما بیاید ایراد بکنید، بگید خب آقا مگر مردانی نیستن که در جامعه این همه جرم آفریدن، این همه گناه کردن؟ من همچین حرفی نمیزنم. من اصلا نمیگم که در مقایسه بین مردان و زنان، زنان در ایجاد گناه، در ایجاد فساد در جامعه بیشتر مؤثر بودند. اصلا همچین حرفی نمیزنم. من میگم در وجود زنان یه قدرتی هست که این قدرت اگر مورد سوء استفاده قرار بگیرد، تمامی مردان را، اکثریت مردان را میتواند اسیر خود بکند، در حالی که چنین قدرتی برای مردان وجود ندارد. مرد قدرت بازو داره، قدرت بازو را اگر به کار بیاندازه همواره در برابرش یک افراد صالحی هستند که بخواهند مقابله بکنند. اما زن یک قدرت سلطه‌گری خزنده و نامحسوس دارد. این قدرت سلطه‌گری خزنده و نامحسوس ببینید باید تذکر داده بشه. امر محسوس محسوسه. من به شما نمیگم، به دیگری نمیگم آقا وقتی که رفتی تو خیابان مواظب به ماشین هایی که سرعت دارن باش، چون شما خودتون میبینید ماشینی که داره با سرعت حرکت میکنه باید ازش پرهیز کرد. اما به شما میگم آقا مواظب ویروس کرونا باشید ها. ویروس کرونا بدون این که شما متوجه بشوید میتواند به شما حمله بکنه. لذا تذکر میدیم راجع به اون چیزهایی که خزنده وارد میشوند. زن این نیرو را دارد. باز به هیچ وجه نمیگیم زنان
قبول شد استاد، منتها به سال روایت
بخش و محیط هم شما از در شد. خواهش میکنم. باشه.
ولی لسان روایات آخه مذمت آمیز نیست، مثل المرأة و شر کلها، یا مثل شما اکثر اهل جهنم شما هستید.
این نکته رو فراموش نفرمایید. ما گفتیم که در بررسی روایات دو قدم برمی‌داریم. قدم اول چی بود؟ گفتیم این روایات را میایم با روایات مدح کننده مورد بررسی قرار میدیم. ما فعلا تو قدم اولیم، در بررسی کردن این روایات مذمت کننده با مقایسه با روایات مدح کننده رسیدیم به این نتیجه. قدم دوم این است، خود همون روایات مذمت کننده را یک به یک مورد بررسی قرار میدیم. مثلا یه بحثی که من فکر میکردم امروز بهش میرسم که خب نرسیدیم، همین روایت المرأة شر کلهاست، به چه واسطه به زن گفته شده از شر کلها؟ یه روایتی که انشالله جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد غیر از روایت المرأة شر کلها، این است که چرا امیرالمومنین میفرماید نواقص العقول، وجه نقصان عقل در کلام امیرالمومنین که به زنان نسبت داده شده است چیست؟ این قدم دومی است که برمی‌داریم. ما فعلا در مرحله قدم اول هستیم.
به خاطر روایت مذمت زنان در واقع شبیه هم روایت مذمت دنیا اومده.
احسن.
آیا روایت مذمت دنیا داریم؟ در واقع مذمت ذاتی دنیا که نیست. اون آسیبایی که دنیا به حب دنیا و دنیا زدگی رو انسان وارد می‌کنه، در واقع این شبیه همون یعنی.
بله.
هشدار در واقع.
بله، هشداره. بله. روایات این نکته خوبیه که در مورد عرصه‌ات برخی از امور دیگر هم غیر از زنان چنین هشدارهایی داده شده است، از جمله در مورد مثلا فرزندان. بدانید این فرزندان شما یکی از لغزشگاه‌های شما هستند. یعنی چی؟ یعنی اینکه فرزندان همه بدن یا همه خوبن؟ نه، هیچ کدام. هشدار است. خب من میترسم الان دم در یه موقع منتظر باشن. اگر اجازه بدید این صلوات آخر را بفرستیم، بعد در خدمت دوستان بیرون از اتاق باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
الله صلی الله علیه و آله.